به تو می پیوندد این رودخانه و تمام رودخانه های زمین. به تو می پیوندد این رودخانه و تمام رودخانه های زمین. به گواه وهم رو به فراموشی ماهیان برکه که روزی پاهای تو را در آب دیدند و عکس تو را در آب، آنگاه که صدای خنده های تو در گوششان می لرزید و هر کدام لای سنگی پنهان شدند و تو را پاییدند با چشم های خیره مثل من. بعد از آن بود که نام تو را چون خدای خود ورد کردند در گوش رودخانه ها مثل من. من اما ماهی نیستم که در رقت سیال آبها تو را بجویم. من بر بسیط خاک کنار تو هم. تو افسانه زنده ماهیان برکه‌ای که هر روز از کنار من می‌گذری، از کنار من می‌گذری و مرا نمی‌بینی، همانطور که ماهیان خجالتی برکه را. امشب شرابمون لیموی رنگه، ترکیبی از چند گیاهه. یادم رفت بیارم ترکیب چیا هست. خیلی زیاده. عناب، بادرنج بویه، استخدوس، پر سیاوش، بذر بادیان، شاتره و ریشه شیرین بیان. خلاصه هر کدوم ضرر داره بهم بگین. آرزم به محضر شما که من چند روز پیش یه کافه‌ای رفتم که اسمش رو مشخصا از یکی از ابیات معروف حافظ برداشته بودن. با دوستی قرار بود منو شام دعوت بکنه، منتها خب یکم زود رسیدیم، قرار شد بریم یه کافه بشینیم و بعد بریم رستوران. این کافه رو معرفی کردن، رفتیم و نشستیم. اتفاقا ایشون هم با دوستش اومده بود، یعنی سه نفر بودیم. تا نشستیم دیدم که حدسم درست بود، اون بیتی که اسم این کافه رو ازش گرفته بودن رو تابلو نوشته بودن درست بالای سر من بود. درست بالای کافه خیلی بزرگی هم هست، ولی اینکه حالا این تابلو درست بالای سر من بود جالب. برگشتم نگاه کردم و بذار بگم که دوست منم یه خانومی بودن. دوستشون هم خانومی بودن که به من گفت من با دوستم میام. من فکر کردم با یه آقایی میاد. خواستم میگم بابا میخوایم بشین دوتایی حرف بزنیم، دوتا زن با هم بشینیم حرف بزنیم دیگه، آقایونو مردا رو وارد نکن و اینها. که اومد دیدم دوستشون هم یک زنه و ماسک زده بود. ما همینجوری داشتیم حرف میزدیم و من فکر کردم ایشون حالا بالاخره رو حساب وسواس ماسکشو بر نمیداره و اینها، تا اینکه ماسکشو برداشت اصلا چشم من باز شد. همون لحظه بعد دیدم که شعر حافظ رو هم اشتباه نوشتم رو تابلو و به اون دوتا دوستم گفتم شعر رو اشتباه نوشته، اینجا این واژه جا افتاده. بگذاریم. میخوام بگم بعضی چیزا به هم ربط داره. شعر رو که اشتباه نوشته بود، حالا میگم چرا چشمم هم باز شد. میدونم کنجکاوین دیگه الان همتون. آره به سلیقه من خیلی زیبا بود، دوستش. شعر رو که اشتباه نوشته بود، من گفتم که ما چای زعفرون سفارش دادیم، گفتم اینا چای زعفرونشون هم خوب نیست، نمیشه اسم کافر رو از شعر حافظ گرفته باشی بعد اون بیت رو اشتباه نوشته باشی بعد چای زعفرونت هم خوب باشه. من بعید میدونم. سه تا چای زعفرون بردن برای ما، گلالود کدر، یعنی اصلا اون طرف این چای زعفرون باید اون طرف رنگ زعفرون باشه و اون طرف استکانت معلوم باشه، باید کاملا شفاف باشه. خیلی خیلی چایش خیلی بد بود و حدسم درست از آب در اومد. آره، این دوست من قرار بود از من یه مشورتی بگیره سر یه کاری و این دوستش هم که همراهش اومده بود در واقع همکارش بود و من دنبال یه بهانه بودم که بگم باشه من مشورت میدم بهتون، منتها تو واسطه، ایشون واسطه باشه، من مشورت رو به ایشون میدم، ایشون به تو بگه. بعد بالا بهانه میوردم که تو دیر سین میکنی پیامای منو. بعد نگرفت، آخرش هم نقشم نگرفت. بگذاریم بریم سراغ موزیکمون رو پخش نکردیم. خب اینو پلی میکنیم و میزنیم بعدی که کاملا شافل رعایت بشه. خب این موسیقی رو یکی از دوستام ساخته، من نمیدونم چطور توی پلیلیستمونه چون آهنگش 12 دقیقه هست، البته تکرار میشه شب و میشه 12 دقیقه. یه ذره گوش کنیم، یکی از دوستانم ساخته این. من آنجا چیزی را فراموش نکردم، من آنجا چیزی را فراموش نکردم، آنها چیزهایی هند که جا گذاشتم. اینجا باد، اینجا باران، اینجا باد، اینجا باران، تو تا روزی که خورشید را از شانه چپت آویزان نکرده ای باز نیا. شبی که این آهنگ ساخته می شد من بودم. دوستم ازم پرسید این موتیف آشناس برات؟ گفتم نه. خب الان به ذهنم رسید و پاشد رو پیانو نواختش. از این بابت از من پرسید آشناست، میخواست ببینه که آیا از جایی تو ذهنش مونده یا بهش الهام شده همین الان. نواختش رو من خودم ضبطش کردم و ادیتش کردم. میریم بعدی دیگه، میریم چون میگم خیلی طولانی. خیلی خب بریم سراغ غزلمون. غزل شماره 15 یا 16؟ 16. ای وای. خب غزل شماره 16 با این مطلع: خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. غزل 11 بیتی هم از طولانیه، باید مستقیم دیگه ادامه بدیم دیگه، هرچه آدم تا الان 9 دقیقه گذشته. مخاطب این غزل حافظ رو خودش خواجه جهان مینامه در بیت آخر، پس میگیم که مخاطبش خواجه جهانه. حالا این خواجه جهان میتونه همون پیر مغان باشه، سلطان خوبان باشه، احتمالا همینی دیگه. میگه ابروی تو که تشبیه شده به کمان، تو یک خمی در ابروت انداختی که که میتونه جان من ناتوان رو بگیره. ببینید توی این حلقه رندانی که حالا حافظ هم عضوی ازش بوده و اون خواجه جهان سلطان خوبان در واقع سر این حلقه بوده یا نقطه پرگار این حلقه بوده، مرکز این دایره بوده، واقعیت اینه که ما تصور درست و کاملی نمیتونیم ازش داشته باشیم. اینکه چطور حافظ میگه تو یه خم به ابروت انداختی و من از جان خودم بیم دارم، از جان خودم بیم دارم، چطور ممکنه این اتفاق بیفته؟ لازمه که سعی کنیم یه ذره نزدیک بشیم به اون فضا، یعنی مریدانی رو تصور کنیم که گرد مرادشون نشستن و دارن صحبت میکنن، دارن اصلا غذا میخورن، دارن شراب میخورن، اصلا فقط نشستن. ممکنه حافظ حرفی زده باشه یا جوری جام شرابش رو از دست ساقی گرفته باشه که به مذاق اون خواجه جهان خوش نیاد و ما نمیدونیم این چطوریه، مگر اینکه در این حلقه بوده، در حلقه این چنینی بوده باشیم. ولی ممکنه در این حلقه هر عملی به شکلی صورت بگیره که مثلا حمله بر خود پرستی بشه، حمله بر قفلت بشه، و حافظ هم مسئول نیست از اینکه در مزان اتهام خودپرستی قرار بگیره در این حلقه. خلاصه میخوام بگم که اون خواجه جهان چشماش خیلی گشاده است، گوشاش خیلی شنواست و ایگو رو حتی اگر مثل موری بر سنگ سیاهی در دل تاریکی شبی خودشو نشون بده، ایگو و ایگو پرستی رو، ایگویزم رو، خودخواهی رو، خودپرستی رو ببینه و بابتش ابرو بالا بده. حالا میفهمین منظور این بیت چیه؟ یه همچین فضاییه. خمی که ابروی شوخ، شوخ اینجا یعنی بیپروا، خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت. میگه که تو به من ابرو کج کردی و من از جان خودم میترسم حالا، و در ادامه تمنای مهر میکنه حافظ، میگه نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمان طرح محبت نه این زمان انداخت. این بیت هم تمنای محبت از اون خواجه جهان، این بحث الفت و محبت رو پیش میکشه، میگه که محبت یک چیز، یک مفهوم قدیمه، یک موضوع قدیمه و یک بحث فلسفی رو هم پیش میکشه، قدیم یا حادث بودن پدیده ها، که حالا بحث خیلی طولانیه. ولی حافظ هم مثل احمد غزالی که همون کتاب سمانه العشاق رو براتون گفتم در موردش، معتقدن که عشق یک موضوع قدیمه، یعنی اگر این جهان مادی روزی نبوده و بعد روزگاری نبوده و بعد روزگاری شده و هست شده، عشق و محبت در واقع اینطور نیستن. عشق و محبت بوده اند، قدیمن، حادث نیستن. حادث یعنی چیزی که روزگاری نبوده و روزگاری شده، روزگاری نبوده و روزگاری هست شده. ولی عشق و محبت رو استثنا میدونن. من اینو یادم رفته موزیکمون از روی تکرار بردارم و این داره تکرار میشه. بریم بعدی. خیلی خب، یه ذره موزیک بشنویم، منم یه ذره شراب بخورم، مسلط بشم به موضوع، کتاب سبانه هم بیارم. با عشق روان شد از عدم مرکب ما. میگه ما قبلا عدم بودیم و با عشق راهی این جهان شدیم، یعنی عشق قبل از اینکه ما باشیم بوده. با عشق روان شد از عدم مرکب ما، روشن ز چراغ وصل دائم شب ما، زان می که حرام نیست در مذهب ما، تا باز عدم خشک نیابی لب ما. از کتاب سمانه العشاق میدارم براتون میخونم. باری ادامه بدیم شعرمون. پس نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، هنوز دو عالم خلق نشده بود اما رنگ الفت وجود داشت. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمانه طرح محبت یا محبت نه این زمان انداخت. زمانه طرح محبت رو که این زمان ننداخته، اوه خیلی قبل‌تر از اینا بوده. شراب خورده و خوی کرده کی شدی به چمن، احتمالا تو دیوان شما نوشته می روی به چمن، ولی سوالی باشه به قشنگ تره. اینم از رو نسخ قدیمی من میگم. شراب خورده و خوی کرده کی شدی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. میگه تو مگه تو شراب خورده و عرق کرده، خوی کرده یعنی عرق کرده. اینم بعضی میگن بگید خوی کرده، خب این آوا الان حذف شده از زبان معیار ما، باید بگیم خوی کرده یا خی کرده. خوی نگید تو رو خدا. شراب خورده و خوی کرده کی شدی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. میگه مگه تو رفتی به چمن که درخت ارغوان اینطوری آتش گرفته، ارغوانی شده. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، نرگس همون گل نرگس یا نارسیس، نماد هم چشم مسته هم نماد خودپسندی و خودپرستیه. نارسیس همون شخصیت اسطوره‌ایه که عکس انقدر زیبا بوده که عذر میخوام، انقدر زیبا بوده که تصویر خودشو که در آب میبینه عاشق خودش میشه و شیره میزنه که به وصال خودش برسه و اونجا غرق میشه. اینجا میگه به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، میگه نرگس یک کرشمه کرد و خود فروشی کرد، خودشو عرضه کرد. فریب تو، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. اون یک کرشمه کرد برای خود فروشی نرگس، ولی چشم تو از غیرتش به جوش اومد و صد فتنه در جهان انداخت. فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت، این کجا و آن کجا. بنفشه طره مفتول خود گره میزد، بنفشه هم یه جا دیگه مشغول خودش بود. طره مفتول این زلفشو، زلف بافته رو میگن زلف طره مفتول. بنفشه داشت مشغول طره مفتول خودش بود، بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. صبا اومد، صبا هم اتفاقا غیرتی شد، گفت چی؟ مشغول طره خودتی؟ حکایت زلف فلانی رو گوش کن. صبا، بازم میبینید اینجا هم پای صبا وسط میاد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. باز قصه طره مفتول بنفشه رو راند به حاشیه. با چی؟ با به میان کشیدن حکایت زلف خواجه جهان. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردند، در واقع از نسخ اومده کردم، در حالی که کردند هم آهنگ قشنگتری داره، هم زیباتره. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردند، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. میگه سمن، گل سمن یا یاسمن، شنید که روی تو رو تشبیه کردن به اون، گفتن روی تو مثل سمن میمونه، مثل یاسمن میمونه، و خود سمن از شرم این که روی تو رو تشبیه به او کردن حرفش این بوده که من ما کجاییم و در واقع چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا، من چراغ مردم، خواجه جهان شمع آفتابه، شرمم با چرا ایشون رو تشبیه به من کردن. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردند، سمن به دست سبا خاک در دهان انداخت. به سبا گفت بیا خاک بریز تو دهن من، شرمم باد، من کجا و او کجا. یه ذره موزیک بشنوید، شوپن بشنوید، نه ببخشید موزارت بشنوید. بعدش هم آماده بشیم بریم بذاره تاو بخونیم اگر موافق باشیم. ادامه پند سه رو میخواستیم بخونیم. شام باز زیاد هم رفته بود، الان روشن کرد. ای بابا امشب چرا اینطوری بود؟ من زنگ سرو شرابم نه یادم رفت بزنم، الان میزنم. موسیقی تاهمون پخش بشه و بریم سراغ تاهم. پند سه بودیم. گفتم که اگر مردان بزرگ را بیش از اندازه ارزشمند شمارید، مردم عادی کوچک شمرده می شوند. اگر دارایی را بیش از اندازه عزیز بدارید، دزدی میان مردم رواج پیدا می کند. این دزدی هم لزوماً به معنای زورگیری تو خیابون نیست، گرون فروشی، کم فروشی، دروغ. این فیلم بادبادک باز بود فکر کنم که همایون ارشادی میگفت همه گناه ها در واقع دزدیه. وقتی دروغ میگی داری حقیقت رو میدزدی، وقتی کسی رو میکشی عزیزان کسی رو ازش میدزدی. دزدی رو معنای عامش بگیرید، در واقع چیزیه که ممکن از هممون سر بزنه. ما فکر میکنیم اگه تو خیابون چاقو دستمون نمیگیریم یعنی دزدی هم نمیکنیم، نه، ممکن ما هم دزدی کنیم. اگر دارایی را بیش از اندازه عزیز بدارید، دزدی میان مردم رواج پیدا می کند. ادامه پند سه. فرزانه با خالی کردن ذهن مردم آنان را رهبری می کند. بکنم گفتم دیگه، ما تا الان یه تاو رو شناختیم، یه فرزانه رو شناختیم توی دیدگاه لاوتسه. فرزانه با خالی کردن ذهن مردم آنان را رهبری می کند و با تضعیف جاه طلبی ها و تحکیم ارادشان درون آنها را غنی می سازد. دوباره بخونم اینطوری بشنوید. اگر قرار به راه درست بریم، باید ذهنمون خالی بشه. تا او چی میگه؟ میگه فرزانه با خالی کردن ذهن مردم آنان را رهبری می کند. یا اینو اینطور بشنویم. اگر می خواهیم درونمان غنی شود، باید جاه طلبیمون تضعیف بشه و ارادمون تحکیم. تاو چی میگه؟ میگه فرزانه با تضعیف جاه طلبی و تحکیم اراده مردم درون آنها را غنی میکند. او به آنها کمک میکند تا از دانسته ها و آرزوهای خود خالی شوند. از دانسته ها و آرزوهای خود خالی شوند، یعنی هم دانسته هامون هم آرزوهامون وبال زندگی ماست. فرزانه به مردم کمک می کند تا از دانسته ها و آرزوهای خود خالی شوند و در کسانی که تصور می کنند می دانند سردرگمی به وجود می آورند. بی عملی را بیازمایید آنگاه هر چیزی در جای خود قرار می گیرد. بی عملی شبیه همونی که عارفه میگفت رودخونه ها جایی که من میخوام میرن، ابر را وقتی که من بخوام میبارن. از این جنس ببینیدش ها. راستش برای خود من خیلی این پند معنا داره، منتها شاید الان باید بیعمل باشم، یعنی معنایی که خودم برداشت میکنم رو نباید بگم. یعنی شاید همیشه اینطور نباشم، اما الان احساس میکنم باید بیعمل باشم تا هر چیزی جای خودش قرار بگیره. این پایان پند سه بود. موسیقی تار رو تا آخر داشتن و بریم سراغ ادامه غزل. تا اینجا خوندم که ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردند، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. ادامه بدیم. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو هم غنچه در گمان انداخت. فهم این بیت کم سخته، کم شیطنت کرده. حافظ میگه که من از بزمگاه چمن داشتم شب رد می شدم، مست بودم. چرا مست بودم؟ چون قنچه ها رو که می دیدم فکر می کردم اینا دهان توه، هی یاد دهان تو می افتادم مست می شدم. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو هم قنچه در گمان انداخت. من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش. ورع یعنی تقوا. من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش. من آدم متقی و اهل ورعی بودم پیش از این و می و مطرب ندیده بودم اصلا، این کاره نبودم، حافظ قرآن بودم. هوای مغبچگانم در این و آن انداخت، این یعنی می، آن یعنی مطرب. هوای مغبچگان، میبینید مغبچگان اینجا همون ملازمان سلطانن. من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش، هوای مغبچگانم در این و آن انداخت. به هوای یعنی اومدم تو حلقه مغبچگان قرار گرفتم و فهمیدم بابا اصلا زندگی یعنی این ها، و مشغول می و مطرب شدم. کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نه به اون که اصلا از ورع سراغ می و مطرب نرفته بود، نه به این که دیگه حالا به آب می لعل خرقه می شویم، خرقه ای که تنم اصلا با می میشورمش. کنون به آب می لعل خرقه میشویم، نصیبه ازل از خود نمیتوان انداخت. باز اشاره به یه جوری تقدیرگرایی میکنه دیگه، نصیبه ازل از خود نمیتوان انداخت. همون موقعی که اهل ورع بودم نصیبه ازلم بود، هم الان که خرقمو با می میشورم نصیبه ازلمه. دارم هستی رو زندگی میکنم و هستی بزرگتر از اونه که من بتونم درش دخل و تصرفی کنم. معنای غریبیه و سخت میشه قبولش کرد. چند شب پیش گفتم هگل میگه، اگه هگل میگه نخستین قومی که حکمت و عرفان رو پایه نهادن ایرانی‌ها بودن، گفتم اگه هگل نگه ویتگنشتاین، نه اونو هگل گفته. راستش الانم نمیدونم کجا رفرنس بدم ولی میدونم اینو گفته. این قولی که الان میگم اینو، اونو 90% مطمئن بودم هگله، اینو فکر کنم مثلا 60% فکر میکنم ویتگنشتاین میگه اگر اشتباه نکنم. میگه که اتفاقا کسانی که تقدیرگرا هستن از زندگی راضی ان و تقدیرگران، میدونین یعنی توی صلحی ان با زندگی، و بعد میگن که اصلا این تقدیره، من هیچ کارم میبینن اینکه هیچ کارن. و منم الان نمیتونم بگم تقدیرگرام یا هستم یا نیستم، اصلا موضوع من نیستم، ولی اینو منم دیدم که یعنی حتی خود حافظم میگن که یه جاهایی تقدیرگراست، یه جایی میگه که فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، آدمی در آدمی نمی آید به دست، عالمی از نو بباید و از نو عالمی. حالا ماشاءالله شعرم یادم نمیاد، مثلا این حرفا هم میزنه که با تقدیرگرایی در منافات دیگه، نمیشه که تو تقدیرگرا بشی و از اون طرف بخوای فلک را سقف بشکافی و طرحی نو در اندازی. میخوام بگم که اینم به قبض و بست ربط داره، وقتی که تو بستن اتفاقا تقدیرگران میگه که همین. آره بگذار. کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. اتفاقا تو منابع اسلامی هم این چیزهای شبیه به این داریم، از سعید و سعیدون فی فی بطن امها، فی بطن امهی، و شقی و شقیون فی بطن امهی، اگر اشتباه نخونده باشم. میگه سعادتمند در شکم مادر سعادتمنده و شقی یا بدبخت در شکم مادرش بدبخته. بگذاریم. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت. میگه که مشکاتیان؟ بله مشکاتیان. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود، میگه این وضعیتی که من الان درشم که همش می میخورم و مستم و لایعقلم یک نوع خرابیه، ولی مگه گشایش حافظ در این خرابی بود؟ گشایش اون رهایی رستگاری، مگر رستگاری من در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت؟ که اون نصیبه ازل منو گرفتار می مغانه کرد. جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. میبینید تو بسته با اینکه یه اخمی هم گرفته و اینها یه ترسی هم اولش داشت، ولی تو بسته میگه جهان به کام من اکنون شود. جهان اکنون به کام من میشه که دور زمان، باز هم اشاره به تقدیرگرایی داره، دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. دور زمان منو بنده خواجه جهان کرده. بسیار خب، غزل به پایان رسید. یه ذره ستار استاد مشکاتیان رو بشنویم و بریم سراغ غزل. آها، این نکته رو هم بگم، دوستی از دوستان خودم برنامه دیشب رو شنیده بود و گفتش که اونجایی که میگی ما هر چی تو خواب میبینیم خودمونیم، مولانا هم چنین مفهومی داره. میگه من با کلام نداشتم بمیدی. میگه که همچون وقتی که خوابن در روی، مولانا میگه همچون وقتی که خوابن در روی، تو ز پیش خود به پیش خود روی. میون وقتی که به خواب میری از پیش خودت میری پیش خودت. همچون وقتی که خوابن در روی، تو ز پیش خود به پیش خود روی. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. نبود نقش دو عالم، نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود. زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. شراب خورده و خوی کرده کی شدی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. شراب خورده و خوی کرده کی شدی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. بنفشه طره مفتول خود گره می زد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردند، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو هم قنچه در گمان انداخت. من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش، هوای مغبچگانم در این و آن انداخت. کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت. جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. امشبم شبی بود دوستتون دارم. برید عزیزای من، مراقب خودتون باشید.